ساعت 19 در تهران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در یک شنبه شب ایران 19 آذر ماه. شنبه رادیو فردا رو میشنوید. تا یک ساعت آینده با همکارانم همراه شما خواهیم بود با خبرها و گزارش‌های ایران و جهان. مجله شنبه‌ای رو مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم. اجازه بدیم بریم سراغ همکارم مهرداد میردامادی.
سلام و درود به شما شنونده گرامی. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز یک شنبه لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ایران تقدیم کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا در بودجه سال 97 مجموع کلی منابع و مصارف دولت در مقایسه با آنچه که در لایحه سال 96 به مجلس رفته بود حدود 100 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و به رقم 1194 تریلیون تومان رسیده است. سهم پرداخت یارانه نقدی در بودجه ارائه شده 19 هزار میلیارد تومان کاهش یافته که خبرگزاری تسنیم آن را به معنای حذف یارانه بیش از 30 میلیون نفر دانسته است. رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست میگوید با استفاده نادرست از منابع در کشور آب از مرحله بحران فراتر رفته و خاک کشور در شرایط بحرانی قرار دارد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، عیسی کلانتری روز شنبه در همایش روز جهانی خاک گفت در کشور بیش از منابع مصرف کرده ایم و در نتیجه خاک نیز به مانند آب به سمت ورشکستگی می رود. معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با نکوهش سیاست های تشویق ازدیاد جمعیت همچنین اظهار داشت هی نگوییم ما کشور بزرگی هستیم و می توانیم جمعیت بیشتری داشته باشیم. منابع غذایی ما محدود است. باقی مانده نیازمان را باید وارد کنیم و در صورتی که قصد افزایش جمعیت داریم این افزایش جمعیت باید منوط به واردات باشد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی حامی اصلی ازدیاد جمعیت در ایران است و افزایش فرزند و کاهش سن ازدواج از اصول سیاست‌های کلی جمعیت است که وی در 30 اردیبهشت سال 1393 به سران سه قوه کشور ابلاغ کرد. عضو کمیسیون موسوم به رفع حصر میگوید هرچند در وضعیت مهدی کروبی تسهیلاتی در نظر گرفته شده اما در وضعیت میرحسین موسوی تغییر محسوسی صورت نگرفته است. غلامرضا حیدری عضو کمیسیون رفع حصر در فراکسیون امید مجلس به سایت خبری امتداد گفت مقامات نسبت به مصاحبه در این زمینه حساس هستند اما از دید ما رفع حصر به نفع نظام است. این نماینده اصلاح طلب مجلس در این حال گفت به نظر ما مردم باید در جریان اقداماتی که در جهت رفع حصر صورت میگیرد باشند چرا که این یکی از مطالبات جدی مردم است. مهدی کروبی، زهرا رهنورد و میرحسین موسوی از 25 بهمن سال 1389 تا کنون در زندان خانگی به سر میبرند. و پلیس لبنان روز یکشنبه ما معترضانی که مقابل سفارت آمریکا در بیروت پایتخت این کشور تجمع کرده بودند درگیر شد. تجمع در اعتراض به تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در انتقال سفارت این کشور به بیت المقدس یا اورشلیم برگزار شده و بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها پلیس با شلیک گاز اشکاور و استفاده از ماشین آپاش تلاش کرده است معترضان را از مقابل ساختمان سفارت دور کند. حدود 450 هزار نفر نزدیک به 10% جمعیت لبنان را آوارگان فلسطینی تشکیل می‌دهند که در طول سال‌های گذشته به این کشور آمدند. از زمان اعلام تصمیم دونالد ترامپ تجمعاتی در برخی کشورهای عمدتاً اسلامی علیه این تصمیم وی برگزار شده است.
متشکرم از شما مهرداد میردامادی بود. خبرها را شنیدید از رادیو فردا. مجله شنبه‌ای ما را می‌شنوید. سازمان ملل گفته موشک‌های شلیک شده به عربستان از یک منبع واحد بودند.
ساخت ایران امکانش هست اگر ایران همه موشک را ساخته باشه، ولی به باور من اینا برمیگرده به قطعات و به طور کلی اون دستگاهایی رو که ایران به اینا داده برای بهتر کردن این موشک‌ها.
تأخیر در برگزاری دادگاه نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی همزمان با سفر وزیر خارجه بریتانیا به ایران.
مسئله خانم زاغری نگرانی هستش که برای جبران این مسئله، برای اینکه قدرت خودشون نشون بدن، در یک جای دیگه مشکل درست کنن، چه در روابط خارجی و چه بر مردم در داخل و فعالان سیاسی در داخل.
و کاهش چند هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی و یارانه ها در بودجه پیشنهادی سال 97 از سوی رئیس جمهور.
بحث افزایش اشتغال به یک پیش شرطهای خیلی بزرگی احتیاج داره. مثلا یکی از این پیش شرطهای بزرگ افزایش سرمایه‌گذاری خارجی هست.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه صدای دیگر، اگر همراه ما بمونید. همزمان با سفر دو روزه بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا به ایران، خانواده نازنین زاغری زندانی دو تابعیتی در ایران خبر دادند. دادگاه او که قرار بود روز یک شنبه 19 آذر ماه در تهران برگزار بشه به تأخیر افتاده. خبرگزاری‌های ایران درباره مذاکرات وزیر خارجه بریتانیا با مقام‌های ایرانی درباره نازنین زاغری خبری ندادند، اما رسانه‌های بریتانیایی گفتند بوریس جانسون در این باره به صراحت با ایرانی‌ها صحبت کرده. از فرین عاصمی بشنویم.
بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا با تعدادی از مقام‌های جمهوری اسلامی دیدار کرد، اما بعد از این دیدارها به روال معمول دیدارهای رسمی در کنفرانس خبری حاضر نشد. حسین علیزاده دیپلمات سابق و پژوهشگر مرکز مطالعات صلح در هلسینکی درباره اینکه چرا آقای جانسون بعد از دیدار با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف و همچنین حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در کنفرانس خبری حاضر نشد میگوید:
بنا بر اخباری که بیشتر هم رسانه‌های بریتانیا منعکس کردند، کلیه دیدارهای آقای جانسون در تهران بسیار با لحن صراحت زیاد بوده، یعنی هر آنچه که اختلاف دو طرف بوده، میدونید پرونده‌های متعددی الان در این سفر مطرح شده، همه اونها با صراحت تمام روی میز مذاکره گذاشته شده بوده. حالا فارغ از این که جلسه مثبت بوده باشه، منفی بوده باشه، در هر پرونده‌ای به چه نتیجه‌ای رسیدن، لااقل طرفین صلاح دیدن که این موضوعات تا زمانی که ایشون در خاک ایران هست مطرح نشود، چون بسیار پرسش انگیز خواهد بود. مثلا فرض کنید که اگه تصمیم گرفته باشن خانم زاغری را آزاد کرده باشن، خب این چطوره که نفر متهم به جاسوسی بوده یه دفعه آزاد شده با یه سفر؟ خب این خیلی پرسش برانگیز میشه.
وزیر خارجه بریتانیا برای رایزنی درباره وضعیت نازنین زاغری، مدیر پروژه‌های بنیاد تامسون رویترز که در ایران به اتهامات امنیتی زندانی است، به تهران سفر کرده بود. خبرگزاری های ایران درباره مذاکرات آقای جانسون با وزیر خارجه ایران درباره خانم زاغری خبری مخابره نکردند. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا اما اعلام کرده که جانسون و روحانی در مذاکراتی که حدود یک ساعت طول کشید، هر دو به صراحت درباره موانع بر سر رابطه تهران و لندن صحبت کردند و توافق کردند که در تمام زمینه ها باید پیشرفت هایی حاصل شود. تلویزیون حکومتی ایران گزارش داده که روابط دو جانبه، توافق هسته‌ای و تحولات منطقه‌ای محور اصلی گفتگوها بوده است. روزنامه گاردین گزارش داده که در بیانیه کوتاهی که بعد از دیدار بوریس جانسون و حسن روحانی منتشر شد، به جزئیاتی درباره محدودیت‌های بریتانیا و آمریکا برای بانکداری ایران و نگرانی بریتانیا از وضعیت شهروندان دو تابعیتی زندانی در ایران در این گفتگوها اشاره شده است. بوریس جانسون قبلا گفته بود نازنین زاغری در ایران آموزش روزنامه‌نگاری می‌داده. این حرف با انتقادهای زیادی روبرو شد. خانم زاغری سال گذشته هنگام بازگشت از ایران به بریتانیا در فرودگاه بازداشت و نهایتاً به 5 سال زندان محکوم شد. او به توطئه برای براندازی حکومت ایران متهم شده. خانواده او و بنیاد رویترز تامسون میگویند که خانم زاغری برای دیدار خانواده‌اش به ایران رفته بود. ریچارد رادکلیف همسر نازنین زاغری میگوید همچنان به آزادی او امیدوار است.
من میدونم که هیچ تضمینی نیست، ولی مطمئنم که سفر به تهران قدم مثبتیه. او با این سفر تاکید میکنه که خواستار یک راه حل بشردوستانه برای حل این پرونده است. البته مقامات دفتر آقای جانسون به من گفتند که زیاد امیدوار نباشم که نازنین ایام کریسمس پیش ما باشه. منم گفتم که چشم انتظار نخواهم بود، ولی امید خودم رو به اینکه او در کریسمس در خانه باشه حفظ میکنم.
چنانکه رسانه‌های بریتانیا پیشتر گزارش داده بودند لندن در صدد است 400 میلیون پوند پول بلوکه شده ایران را به تهران بپردازد. این پول بخشی از قراردادی نظامی است که در حکومت پهلوی منعقد شد و در دهه‌های گذشته به دلیل تحریم‌ها بازپرداخت آن محقق نشده است. بعضی تحلیلگران بین‌المللی و بعضی اصولگرایان در داخل ایران همزمانی دریافت این پول و درخواست آزادی نازنین زاغری را بی‌ارتباط نمی‌دانند، اما ایران این تحلیل را رد می‌کند. دیگر زندانی دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی کمال فروغی 77 ساله است که از 7 سال پیش در ایران به اتهام جاسوسی زندانی است. مشتبه واحدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا معتقد است این مسئله به افزایش فشارها در داخل ایران منجر می شود.
در موارد کلی حالا نه فقط زندانی ها، هر موقعی که حاکمیت ناچار شده در عرصه بین‌المللی یک امتیاز بده برای اینکه مشکل خودش حل بکنه، برای جبران اون حقارت متاسفانه فشار رو در داخل اضافه کرده، حالا یا بر زندانیان یا بر مردم عادی. ان شاءالله مسئله خانم زاغری حل بشه، ولی نگرانی هستش که برای جبران این مسئله، برای اینکه قدرت خودشون نشون بدن، در یک جای دیگه مشکل درست کنن، چه در روابط خارجی و چه بر مردم در داخل و فعالان سیاسی در داخل.
بوریس جانسون یک روز قبل، روز شنبه، با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف هم دیدار کرد و در این دیدار به ویژه به تعهد بریتانیا بر توافق هسته‌ای با ایران تاکید کرد. آقای جانسون پیش از سفر به تهران به عمان رفته بود و با سلطان قابوس پادشاه این کشور دیدار کرده بود. عمان به عنوان میانجی ایران با کشورهای غربی شناخته می شود و پیشتر در زمینه مذاکرات هسته‌ای و آزادی زندانیان غربی نقش داشته است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در گلاسگو بریتانیا میگوید ایران از اختلاف بریتانیا و آمریکا بر سر توافق هسته‌ای استفاده میکند.
دولت بریتانیا موافق حفظ توافق اتمی است، در این مورد با دولت آمریکا اختلاف داره. دولت کنونی بریتانیا با مشکلات جدی در خانه روبروست. آقای جانسون هم شخصا زیر فشارهای زیادی طی هفته‌های اخیر بوده. بین الملل بایستی انتظار داشته باشیم که بریتانیا نفوذ خیلی کمی داشته باشه برای تاثیرگذاری در جهت جمهوری اسلامی و به روی جمهوری اسلامی. بعید به نظر میرسه که یک شرکت‌های نفتی بریتانیایی به خصوص بی پی علاقه‌ای به سرمایه گذاری در تهران نشون بده. در مورد شرکت‌های بریتانیایی بزرگ هم این مؤسساتی هستند که باید علاقه خودشون نشون میدن. با توجه به اقتصاد آزاد بریتانیا، دولت در اون مورد هم خیلی نفوذ نداره.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا توافق هسته‌ای با ایران را بدترین توافق ممکن نامیده و روز 22 مهر از تایید دوباره پایبندی تهران به برجام خودداری کرد. آقای ترامپ به کنگره دستور داده در مهلتی 60 روزه درباره تحریم دوباره ایران یا ادامه برجام تصمیم بگیرد. حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن سفر آقای جانسون را سفر خاصی خوانده که در آن همه ابعاد روابط دو کشور ایران و بریتانیا از جمله مباحث اقتصادی، سیاسی، منطقه‌ای و مباحث بین‌المللی مورد بحث و گفتگو قرار گرفته. بوریس جانسون در سفر دو روزه خود به تهران علاوه بر حسن روحانی رئیس جمهوری با محمد جواد ظریف وزیر خارجه، علی لاریجانی رئیس مجلس، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم دیدار کرد.
گزارش فرناز سمیر رو شنیدید که نگاهی داشت به سفر دو روزه بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا به ایران و اینکه نازنین زاغری زندانی دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی دادگاهش که قرار بود امروز برگزار بشه به تأخیر افتاده و به این مسئله هم نگاهی داشت. اما شما میتونید جزئیات رو در همین زمینه در سایت ما هم پیدا کنید، radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
از چهارمین و آخرین کنسرت حسین علیزاده بشنویم با گروه هلندی رامبراند که یک شنبه گذشته از آمستردام آغاز شد و امشب در شهر اوترخت به پایان میرسه. آقای علیزاده در این کنسرت ها با ساز تازه خود شورانگیز قطعاتی از موسیقی دستگاهی ایران رو به همراهی سازهای پیانو، کنترباس و کوبه‌ای گروه رامبراند ارائه میکنه. از شهرام میریان بشنویم.
حسین علیزاده آهنگساز و نوازنده سرشناس سازهای تار و ستار و شورانگیز گشت پاییزی امسال خود را در چارچوب اجرای 4 کنسرت در هلند آغاز کرده. آقای علیزاده در این تور گروه 3 نفری رامبراند را که موسیقی جاز و کلاسیک را با موسیقی موسوم به خاورمیانه‌ای در هم می‌آمیزد همراهی می‌کند. این گروه هلندی در 12 سال اخیر ضمن شرکت در جشنواره‌های بین‌المللی موسیقی بارها در اروپا، خاورمیانه و هندوچین هم کنسرت برگزار کرده. این گروه در کنار فعالیت‌های هنری خود چند سال است که ضمن همکاری با کیهان کلهر، آهنگساز و نوازنده سرشناس ساز کمانچه، به تازگی حسین علیزاده را نیز برای اجرای کنسرت دعوت به همکاری کرده. گروه هلندی رامراند پیش از کنسرت‌های تازه خود در اواسط شهریور ماه امسال نیز همراه با کیهان کلهر دو کنسرت هم در تهران اجرا کرد. آران جاودانی، منتقد فیلم و پژوهشگر هنر هفتم سینما که از کنسرت‌های این بار حسین علیزاده و گروه رامراند دیدن کرده، درباره حال و هوای برنامه‌ها و همچنین اهمیت همکاری هنرمندان موسیقی ایران با دیگر کشورها اینطور گفته.
حسین علیزاده این بار مهمان گروه رامبرانت فریخ تریو هستش. رامبرانت فریخ در حقیقت خودش سرپرست این گروه سه نفر است و این گروه طبق صحبتی که خود آقای رامبرانت دادش اینه که از 12 سال پیش که اینا با هم همکاریشون رو آغاز کردن، مبناشون رو گذاشتن که بر اساس موسیقی تلفیقی از باروک تا موسیقی ملل پیش برن و موسیقی مللشون هم عمدتاً به سمت شرق متمایل می شد و موسیقی عربی، ترکی، افغان و بعدن که این گروه با حسین علیزاده برخورد می کنند موسیقی ایرانی رو هم بهش ضمیمه می کنند و به گفته خود آقای رامبراند این بود که وقتی ما حسین علیزاده رو پیدا کردیم من فهمیدم دیگه به اوج کاریمون رسیدیم، یعنی اون چیزی که دلم می خواست رسیدیم، چون اصلا موسیقی آقای علیزاده جزو محبوب ترین موسیقی های من بوده. و در مورد ساز آقای علیزاده هم که ساز شورانگیز هستش، این یه سازی ترکیبی از ستار و تار و صدایی بین این دوتا داره، ظاهرا سازیه که فعلا فقط خود آقای علیزاده باهاش می نوازه و چه پرشور هم نواخت. کنسرت خیلی خوبی بود. قطعه آخری که اجرا شد قطعه ترکمن خود آقای علیزاده بود که با تلفیق با این سازها اجرا شد و یک اجرای بی نهایت دلنشین و گوشنوازی بود که مردم رو به شوق آورد. من امیدوارم که این شکل موسیقی باز هم ادامه پیدا بکنه، چون این طریقیه که ما هم میتونیم موسیقی خودمون رو به دنیا بشناسونیم خیلی بهتر و هم این که موسیقیمون رو پرشنونده تر بکنیم.
حسین علیزاده، چهره سرشناس موسیقی ایران و گروه معروف رامبراند، پس از اجرای سه کنسرت در شهرهای آمستردام، لاهه و روتردام، شامگاه یکشنبه با اجرای برنامه مشابهی در شهر اوترخت به گشت و تور پاییزی خود پایان می‌دهند. شهرام میریان، رادیو فردا.
آقای خامنه‌ای به علیرضا کریمی میگه که من احساس لذت کردم از اینکه این صحنه رو دیدم. چرا نمیخوای مردم لذت ببرن و این اشتهای سیری ناپذیرت رو کور بکنی و دستت از این مردم دور بکنی؟ آقای خامنه‌ای، این پیام من برای توه.
آقای خاوری که پولای مردم رو برده بود و اومدن اینا حکم براش بریدن و زندان، این بانکایی که مردم رو اسیر کردن ملت تو کوچه میخوابن، اسم صاحب حسابای اینا رو گفتین؟ کسایی که زینف بودن؟ کی این پولا رو خورده؟ اسمشون رو بردین تا حال؟ کارتون فقط اینه از شهید و مفقود و لسر و اینا اسوه بسازید و خودتون زیر زیرکی کارتون رو بکنید. مردمم خوب دستتون رو خوندم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420122112.
از طریق تلگرام هم میتونید صداتون رو ضبط کنید @fardagram و برای ما بفرستید تا در بخش تلفن ها پخش کنیم. اما بشنویم از تنش در روابط ایران و عربستان که در فراز و نشیب قرار داره و سازمان ملل اعلام کرده مشغول بررسی قطعات به جا مانده از موشک‌هایی هست که از سوی حوثی‌های یمن به سوی عربستان شلیک شده. ایران در تلاش هست که با نشان دادن نرمش از خود امکان عادی سازی روابط با عربستان رو هم فراهم کنه. از شاهین بشری بشنویم.
رئیس جمهوری ایران در جلسه علنی مجلس اعلام کرد ایران با عربستان مشکلی ندارد. به گزارش ایرنا، حسن روحانی در جلسه علنی صبح یک شنبه 19 آذر ماه گفت روابط ایران با دنیا طبق عهد است. به گفته ای وی ایران پیمان شکن نیست. رئیس جمهوری ایران ضمن اشاره به عربستان سعودی افزود
ما دو تا قطع از عربستان می‌خواهیم. قطع دوستی غلط با صهیونیسم، قطع بمباران غیر انسانی در یمن. ما دیگه با عربستان مشکل نداریم، با عربستان میتونیم روابطمون رو برقرار کنیم، میتونیم روابط خوب داشته باشیم. اونا باید آغازگر این کار باشن، بیان آغاز کنن.
سخنان حسن روحانی در پی ماها تنش در روابط با عربستان سعودی که به دنبال قطع روابط دیپلماتیک با این کشور رخ داده بیان می شود. تنش میان دو کشور به خصوص پس از شلیک موشکی توسط حوثی‌های یمن به سمت فرودگاه ریاض در اواسط آبان ماه افزایش یافت، زیرا عربستان مدعی شد ایران به حوثی‌ها در این زمینه کمک کرده و در واقع به عربستان اعلان جنگ داده است. اما تهران ضمن تکذیب این اتهام آن را بی‌پایه و اساس خواند. عربستان سعودی پیش از این شرط عادی سازی روابط با ایران را منوط به اصلاح رفتار و سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه کرده بود. عادل جبیر وزیر خارجه عربستان در کنفرانس امنیتی مونیخ که 30 بهمن ماه 95 برگزار شد گفته بود
We're hopeful that Iran will change.
ما امیدواریم که ایران رویه خود را تغییر دهد. ما به فرهنگ و مردم ایران احترام می‌گذاریم. ایران تمدنی بزرگ است، همسایه ماست. ما باید با آنها سالیان سال رابطه داشته باشیم. ولی برای رابطه خوب داشتن نیاز به خواست دو جانبه است. 35 سال ما دست دوستی به طرف ایران دراز کردیم و در پاسخ 35 سال مرگ و نابودی دریافت کردیم. این وضعیت نمیتواند ادامه یابد و حالا فکر میکنیم با درکی که جهان از رفتارهای ایران پیدا کرده فشار کافی میتواند ایران را در مسیر صحیح بیاندازد تا رفتارش را تغییر دهد.
در همین حال خبرگزاری رویترز میگوید به گزارشی محرمانه از دبیر کل سازمان ملل متحد دست یافته که عنوان میکند موشکهایی که شورشیان حوثی اوایل مرداد و اواسط آبان به عربستان سعودی پرتاب کردند از یک منبع واحد هستند، اگرچه همچنان تحقیقات درباره ادعاهای عربستان و آمریکا مبنی بر اینکه ایران این موشکها را تدارک دیده است ادامه دارد. آنتونیو گوترش در چهارمین گزارشی که در رابطه با اجرای تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران تهیه شده عنوان کرده که مقامات سازمان ملل جهت تحقیقات در رابطه با این موشک‌ها به عربستان سعودی اعزام شدند. وی می‌نویسد بازرسان سازمان ملل متوجه شدند که موشک‌های مورد اشاره از نظر ساختاری و دیگر ویژگی‌هایی که برخوردارند دارای منبع واحدی هستند. آنتونیو گوترش می‌افزاید بازرسان سازمان ملل 3 قطعه از موشکی را که ماه گذشته به فرودگاه ریاض شلیک شد بررسی کرده و متوجه شدند نشانی که این قطعات دارند شبیه نشان گروه صنعتی شهید باقری است، شرکتی که در فهرست سیاه سازمان ملل قرار دارد. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا از امکاناتی میگوید که کارشناسان سازمان ملل برای بررسی قطعات به جا مانده از موشک ها در اختیار دارند.
اینها توجهشون به اون بازمانده ها و اون قطعاته که مال هر کشور با توجه به اون پایه صنعتیش و اطلاعاتی که از نوع سلاح‌ها، موشک‌ها و قطعات درست میکنن میتونن تشخیص بدن به احتمال بسیار قوی که این قطعه یا این بخش از موشک از کجا اومده. به همین جهته که اینا دارن در مورد ساخت این از طرف ایران دارن صحبت میکنن، میگن که مال صنایع شهید باقری. ولی این نکته مهم اینه که ساخت ایران امکانش هست اگر ایران همه مشترک را ساخته باشه، ولی به باور من اینها برمیگرده به قطعات و به طور کلی اون دستگاهایی رو که ایران به اینا داده برای بهینه سازی اینا و برای بهتر کردن این موشک ها. اینا توجهشون به اون بازمانده های موشکه که ببینم کدوم قسمت‌هاشو ایران داده، و همین این که بتونن به نحوی ایران رو ارتباط و اتصال بدن به این موشک، بنابراین اون نظر اینها برآورده خواهد شد. برای اینکه جمهوری اسلامی بارها گفته که ما چون این کار رو نکردیم، موشک در اختیار نذاشتیم، و به احتمال قوی درست میگن، برای اینکه کل موشک رو در اختیارشون نذاشتن.
گزارش آنتونیو گوترش در شرایطی به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده که ایالات متحده میگوید ایران با تجهیز شورشیان حوثی در یمن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را نقض کرده و باید پاسخگو باشد. دبیر کل سازمان ملل در نهایت عنوان کرده که بازرسان همچنان در حال تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده هستند و گزارش آن را به شورای امنیت ارسال می‌کنند.
شاهین پشیری در مورد این گزارش میداد که سازمان ملل اعلام کرده موشک‌های شلی شده به عربستان از یک منبع واحد هستند و در حال بررسی قطعات بجامانده از این موشک‌ها هست که از سوی حوثی‌های یمن به سوی عربستان شلیک شده.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
مجله شانگهای رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه ادامه بدیم درباره بودجه. حسن روحانی روز یک شنبه لایحه بودجه سال 97 رو به مجلس ارائه کرد. هرچند که آقای روحانی در سخنرانی یک ساعته خودش هنگام ارائه بودجه ویژگی‌های بودجه آینده رو برشمرد، اما سخنرانی او یک بیانیه سیاسی هم محسوب می‌شد که نه تنها مسائل اقتصادی بلکه مسائل سیاسی رو هم طرح می‌کرد. از جواد کوروشی بشنویم.
حسن روحانی روز یک شنبه بودجه 1195 هزار میلیارد تومانی سال 97 را به مجلس ارائه داد. حجم این بودجه بر پایه احتساب نرخ مبادله‌ای دلار اعلام شده از سوی بانک مرکزی معادل حدود 340 میلیارد دلار می شود که کمی بیش از حدود 3.5% در مقایسه با بودجه سال گذشته است. در صورت احتساب بر پایه نرخ آزاد ارز در بازار، حجم بودجه سال 97 نزدیک به 285 میلیارد دلار می شود. حسن روحانی بودجه ارائه شده را برشی از سیاست‌ها و وعده‌های انتخاباتی خود خواند و گفت
تمام وعده‌های اصلی دولت 12 در انتخابات اردیبهشت 96 چارچوب‌های اصلیش در این لایحه تبلور داره.
اهداف بودجه سال 97 به گفته آقای روحانی برطرف کردن فقر و ایجاد اشتغال است.
باید استاندارد حداقل رو تعیین کنیم. هر کس در کشور درآمدش از این حداقل کمتره میتونه بره در یک سازمان حمایتی ثبت نام بکنه.
آقای روحانی با اشاره به لزوم افزایش صادرات غیر نفتی و جلب سرمایه‌های خارجی برای ایجاد اشتغال گفت پیش شرط دستیابی به این هدف‌ها تعامل با جهان است.
ما در زمینه صادرات غیر نفتی اول میبایست فضای جهان و منطقه را آماده می‌کردیم. شما می‌خواهید جذب سرمایه کنید، جذب تکنولوژی کنید. همه اینها نیاز داشت به تعامل سازنده با جهان.
سارا بازوبندی تحلیلگر ارشد اقتصادی در لندن امکان عملی کردن اهداف اعلام شده در بودجه را بستگی به پیش شرط هایی می داند.
اهدافی که تعیین شده اهداف خیلی منطقی و اولویت های درست و صحیحی برای اقتصاد ایران به نظر میاد که باشن، ولی تحقق پیدا کردن بهشون منوط به پیش شرط های بزرگی هست که این پیش شرط ها خب دستیابی بهشون واقعا شاید از حیطه قدرت دولت آقای روحانی خارج بشه. مثلا بحث افزایش اشتغال به یک پیش شرط های خیلی بزرگی احتیاج داره. مثلا یکی از این پیش شرط های بزرگ افزایش سرمایه‌گذاری خارجی هست. خب این افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در شرایطی که هنوز سهم‌های بانکی از روی ایران برداشته نشدن، داد و ستدهای دلاری با بانک‌های ایران هنوز عملاً انجام نمیشه به راحتی، ریسک سیاسی و ریسک به اصطلاح خطر منطقه‌ای با توجه به سیاست‌های خارجی و منطقه‌ای ایران در سطح منطقه هنوز بالا هست، اینها همه تحقق اون پیشرفت بزرگ و خیلی سختی در حال تصمیمات منطقه‌ای تقریبا همه می‌دونیم که به طور غیر رسمی و از دفتر آقای رئیس جمهور نمیاد و از جای دیگه این تصمیمات دیکته میشن.
خانم بازوبندی درباره نقش نفت و ارزش دلار در ساختار بودجه ایران به رادیو فردا میگوید:
یکی از اهداف بزرگ بودجه هم که البته خاص دولت آقای روحانی نیست، قبلا دولت احمدی نژاد هم تو بودجه‌هاشون همچین چیزی رو اشاره بهش کرده بودن که میخوان در طی یک دهه وابستگی اقتصادی ایران رو به نفت صفر برسونن. اینها اهداف رویایی هست به نظر من، قابل دسترسی هم نیست به خاطر اینکه زیرساخت‌های اقتصادیش وجود نداره. دو تا نکته مهم وجود داره در رابطه با این کاهش وابستگی دولت و وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفت. یکیش پیش بینی واقعی بینانه قیمت نفت هست که خب من فکر میکنم این بشکه 55 دلار مثل که ظاهرا در بودجه امسال در نظر گرفته شده خیلی غیر واقعی بینانه نیست. دومی مسئله پیشبینی نرخ دلار هست که اون به نظر من الان خیلی نرخ غیر واقعی بینانه هست، یعنی به شدت دلار رو قیمتش رو پایین در نظر گرفته دولت در این بودجه و این باعث میشه که اون تفاوت بین نرخ رسمی دلار و نرخ غیر رسمی دلار یه فشاری رو روی واحدهای اقتصادی که به قیمت نفت و به قیمت دلار وابستگی دارند به شدت با چالش روبرو بکنه.
رئیس جمهوری با اشاره به تلاش‌های دولت برای اصلاح نظام بانکی از جمله به مؤسسات مالی خارج از کنترل دولت اشاره کرد و گفت مهار آنها برای دولت بسیار سخت بوده است، به طوری که بانک مرکزی تنها با کمک رهبر جمهوری اسلامی، شورای عالی امنیت ملی و قوه قضاییه موفق به مهار این نهادها شده است.
6 تعاونی متخلف که 25% بازار پولی کشور در اختیار اینها بود، نه تنها راجع به سود تسهیلات تصمیم می گرفتن و به هم می ریختن، هر روز اراده می کردن بازار ارز به هم می زدن، بازار سکه رو به هم می زدن، بازار املاک رو هر جوری می خواستن.
لایحه بودجه سال 1397 در حالی به مجلس ارائه می شود که بنا به گزارش های گوناگون سهم هزینه های عمرانی در بودجه های سالانه هر سال کمرنگ و کمرنگ تر شده است. فریدون خاوند کارشناس اقتصادی در پاریس درباره حجم هزینه های عمرانی در بودجه سالانه به رادیو فردا میگوید:
طی دهه های قبل ارتباطی وجود داشت بین درآمدهای نفتی و طرحهای عمرانی کشور. در واقع دولت با استفاده از درآمد ناشی از صادرات نفت دست به کارهای عمرانی میزد. با توجه به بودجه های چند سال اخیر و از جمله همین لایحه بودجه‌ای که ارائه شده، می‌بینیم که این ارتباط به تدریج قطع شده، چون که اولا درآمدهای نفتی پایین اومده و مهمتر از اون هزینه های جاری به شدت بالا رفته تا جایی که دیگه پول قابل توجهی باقی نمونده برای سرمایه گذاری های عمرانی. کافیه که نگاهی بندازیم به عملکرد بودجه در همین چند سال گذشته، می‌بینیم که از مقدار اعتبارایی که برای طرح‌های عمرانی به تصویب مجلس رسیده مقدار کمی، اغلب بین 20-30% تخصیص پیدا کرده، بقیه رفته به طرف هزینه‌های اجرایی.
حسن روحانی روز یکشنبه همچنین با اشاره به ناهنجاری‌های محیط زیست در ایران گفت دولت در بودجه سال 97 بیش از 2 میلیارد دلار برای حفظ محیط زیست بودجه در نظر گرفته است.
گزارش جواد کوروشی شنیدید در مورد ارائه بودجه لایحه بودجه سال 97 از سوی حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی. همراه ما بمونید تا سری بزنیم به سرخط تازه‌ترین خبرها. پلیس لبنان روز یک شنبه با معترضان به تصمیم اخیر دونالد ترامپ که مقابل سفارت آمریکا در بیروت پایتخت این کشور تجمع کرده بودند درگیر شد. پلیس اسرائیل از حمله با چاقو به یک نگهبان امنیتی نزدیک ایستگاه مرکزی اتوبوس شهر بیت المقدس یا اورشلیم در روز یک شنبه خبر داد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز یک شنبه لایحه بودجه سال آینده را به مجلس تقدیم کرد. قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال 97 55 دلار بر مبنای هر دلار 3500 تومان پیش بینی شده است. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا روز یک شنبه در تهران با حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیدار کرد. دادستان تهران با رد انتقادها از قوه قضاییه درباره عدم پیگیری قضایی بدهکاران بانکی گفته هم اکنون 10 نفر از بدهکاران بانک سرمایه در بازداشت هستند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در جریان سخنرانی هنگام تقدیم لایحه بودجه سال 97 گفته است در صورت تغییر رفتار عربستان سعودی ایران آماده برقراری رابطه با این کشور است. سپاه تهران گشت‌های ویژه برای برخورد با به گفته آنها اراذل و اوباش تشکیل می‌دهد. وزیران امور خارجه اتحادیه عرب شامگاه شنبه در نشست خود در قاهره خواستار لغو تصمیم رئیس جمهور آمریکا در به رسمیت شناختن اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل شده و اعلام کردند این تصمیم تمام منطقه را تهدید می‌کند. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت گفته تاکنون 10,000 نفر در ایران به دلیل ابتلا به ویروس HIV ایدز جان خود را از دست دادند. مجله شانگهای رادیو فردا رو میشنوید. همونطور که در خبرها هم بارها شنیدید، وزرای خارجه کشورهای عرب روز شنبه 18 آذر ماه در نشست اتحادیه عرب از ایالات متحده خواستند در تصمیم خود در خصوص به رسمیت شناختن بیت المقدس یا اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل تجدید نظر کند. این اتحادیه گفته این اقدام به تشدید خشونت در سراسر منطقه منجر میشه. اما درباره آخرین خبرهای مرتبط با این موضوع در منطقه همراه بشیم با ایلیا جزائری که همراه ماست روی خط اسکایپ رادیو فردا. از تظاهرات اعتراض‌آمیز در منطقه فلسطینی بگو برای ما ایلیا، در اعتراض به تصمیم دونالد ترامپ.
بله آزاد، همچون سه روز قبل امروز هم مناطق مختلفی در فلسطین شاهد تظاهرات بود. در نوار غزه درگیری های روی داد میان معترضان فلسطینی که به مرز نزدیک شدن، به سیمخاردارهایی که نیروهای اسرائیلی در مرز نوار غزه کشیدن و با نیروهای اسرائیلی درگیر شدن. این درگیری ها برای چند روز پیاپی ادامه داره. حتی مدارس هم تعطیل شدن در جنوب نوار غزه و در اونها تظاهراتی آغاز شد که به سمت مناطق مرزی نوار غزه با مناطق اسرائیلی صورت گرفت. یک موشک هم از نوار غزه به سمت شرکای اسرائیلی نشین شلیک شد که در نتیجه اون و در واکنش به اون هواپیمای اسرائیلی 4 بار نوار غزه رو بمبارون کردن. تلفاتی البته گزارش نشد در نتیجه این بمباران ها اما نیروهای اسرائیلی یک خندقی که گفته میشه گروه حماس در حال حفر بود از نوار غزه برای انجام حملات علیه اسرائیل رو تخریب کردن. هنوز حماس در این باره اظهار نظر نکرده. بیت المقدس همزمان با تظاهرات شاهد دستگیری های گسترده بود. دست کم 40 نفر از فلسطینی های معترض توسط نیروهای اسرائیلی دستگیر شدن. اما شهر بیت لحم شاهد بیشترین و گسترده ترین تظاهرات بود. شمال، شرق و جنوب شهر بیت لحم تظاهرات درش برگزار شد. یک تظاهرات نبود در حقیقت آزاده. در مجموع شمار فلسطینی هایی که در روزی که داریم اون روز میزنیم دستگیر شدن توسط نیروهای اسرائیلی به دست کم 150 تن رسید.
غیر از مناطق فلسطینی بعضی از کشورهای عربی هم امروز شاهد تظاهرات بودند و در برخی از مناطق در کشورهای دیگه هم این تظاهرات به خشونت کشیده شد، درسته؟
درسته، به لبنان اشاره کردی در خبرها. لبنان شاهد تظاهرات بزرگی بود آزاده در منطقه عکار در نزدیکی سفارت آمریکا. تظاهر کنندگان که پرچم‌های فلسطین رو در دست داشتن درگیر شدن با نیروهای امنیتی که یک حلقه حفاظتی برای سفارتخونه ایجاد کرده بودند، سنگ پرتاب کردن به سمت نیروهای امنیتی. در نهایت هم تظاهرات با زور متفرق شد و نیروهای امنیتی لبنان تعدادی از تظاهر کنندگان رو دستگیر کردند. در این تظاهرات رئیس حزب کمونیست لبنان حنا غریب سخنرانی کرد و گفت که آمریکا اولین دشمن فلسطین هست و سفارت آمریکا نماد تجاوز امپریالیسم هست. این عبارت هایی که تکرار میشد بین تظاهرکنندگان که از سیف های مختلف بودن، از سیف های چپ گرفته تا بعضی از سیف های اسلامگرا و حتی فلسطینی ها حضور داشتن. تا بعد از ظهر خشونت ها درگیری ها ادامه داشت، از گاز اشکاور استفاده کردن نیروهای امنیتی لبنانی. اما یک تظاهرات بسیار بزرگ در مراکش برگزار شد. بعد از مدت ها میشه گفت مراکش شاهد یک تظاهرات بزرگ بود، شاید بشه گفت بزرگترین تظاهرات در کشورهای عربی علیه تصمیم ترامپ در مراکش برگزار شد در یکی از خیابان های اصلی شهر.
خیلی ممنونم. سیلی جزئری همراه ما بود و درباره آخرین خبرهای مربوط به جریان‌های اعتراض‌آمیز و تظاهرات و نشست‌هایی که در منطقه فلسطینی و بقیه کشورهای عرب برگزار شده از او شنیدیم. 5 روز بعد از اینکه وزیر خارجه روسیه از نهایی شدن مذاکره درباره کنوانسیون حقوقی دریای خزر خبر داد و همینطور از رفع تمام اختلاف‌ها که در طول 26 سال گذشته مانع توافق کشورهای ساحلی درباره وضعیت حقوقی این دریا بوده، یک دیپلمات ایرانی اعلام کرد القاعات به افکار عمومی مبنی بر اینکه نصف یا 1/5 دریای خزر سهم ایران است با منطقه حقوقی و بین‌المللی سازگار نیست.
ابراهیم رحیم پور معاون وزیر خارجه ایران شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت قرار نیست دریای خزر نصف و یا به 5 قسمت مساوی تقسیم کنیم. او افزود سهم روسیه در جریان توافق که بین این کشور و قزاقستان به صورت 2 جانبه امضا شد حدود 18% و قزاقستان حدود 32% در نظر گرفته شده. این اظهارات در حال بیان شد که پیشتر مقامات رسمی بارها تأکید کرده بودند. ایران از سهم 20% خود از این دریا نخواهد گذشت و خاطر نشان می کردند. توافق که روسیه 10 سال پیش با قزاقستان و سپس با آذربایجان امضا کرده بود و بر اساس آن بیش از 60% بستر خزر در شمال این دریا بین این 3 کشور تقسیم شد را بر رسمیت نمی‌شناسد. چهارشنبه خلف خلاف معاون وزیر خارجه آذربایجان در جمع خبرنگاران گفت بر اساس پیشنویس کنوانسیون دریای خزر عرض 15 مایلی سطح آب به عنوان منطقه حق حاکمیت هر کشور و 10 مایل دریایی هم برای صید ماهی پیش بینی شده و بقیه سطح آب در استفاده مشترک خواهد بود. اما به گفته وی بستر وزیر بستر بین کشورهای همجوار تقسیم خواهد شد و آذربایجان به مذاکره با ایران و ترکمنستان برای تعیین سهم هر کشور ادامه خواهد داد. ابراهیم رحیم پور معاون وزیر خارجه ایران نیز درباره تهدید حدود بستر وزیر بستر شنبه به ایسنا گفت در کنوانسیون حقوقی به این موضوع اشاره کلی شده تا در ادامه برای زنی در این زمینه به راه حل منصفانه دست یابیم. سرگی میخیف کارشناس مسائل خزر احتمال میدهد کنوانسیون دریای خزر به شکل بیانیه باشد و نه سند حقوقی.
Наскільки я понимаю, деталі соглашення не розглашаються именно потому, що окончательної уверенності
в тому, що جزئیات علنی نشده حاکی از آن است که مذاکره کنندگان هنوز مطمئن نیستند همه مباحث نهایی شده. مناقشه خزر را همواره لاینحل دانستم و هنوز هم باور ندارم اختلافهای 20 سال گذشته کاملا رفع شده. اجلاس سران خزر برای امضای این کنوانسیون قرار بود تا پایان سال جاری میلادی برگزار شود، اما اکنون امیدوارند تا پایان نیمه اول سال آینده برگزار شود. این به تعویق افتادن و پنهانکاری پیرامون پیشنویس هماهنگ شده احتمالاً ناشی از این نگرانی کشورهای همسایه است که آخرین لحظه ممکن است توافق بر هم بخورد.
نورید اتم شو اپاسینیا او استارون پکا استایوتسا.
موسکو سه‌شنبه میزبان 7th اجلاس وزیران خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر بود و در پیان وزیر خارجه روسیه اعلام کرد به 2 دهه کار روی تدوین کنوانسیون حقوقی این دریا پایان دادیم و با رضایت کامل میگویم راه حل تمام مسائل کلیدی پیدا شده. نه لاوروف و نه همتایان وی در نشست موسکو هیچ جزئیاتی در این رابطه افشا نکردند. جمابیک سرابیکوف کارشناس امور بین الملل در آستانه پایتخت قزاقستان چهارشنبه در میز گرد خبرگزاری روسیه ریا نوستی گفت دستیابی به توافق پیرامون نظام حقوقی دریای خزر پس از آن امکان پذیر شد که ایران و ترکمنستان از موضعی که 26 سال بر آن پافشاری می‌کردند عقب کشیدند.
اختلاف اصلی بر سر اصل تقسیم دریای خزر بود که روسیه، قزاقستان و آذربایجان در این رابطه اتفاق نظر داشتند، اما ایران و ترکمنستان بر موضعی متفاوت بودند. در این حال با گذشت زمان این کشورها موضع خود را تغییر دادند و مطابق پیشنویس نهایی کنوانسیون حقوقی دریای خزر مقرر شده بستر این دریا بر اساس خط منصف اصلاح شده تقسیم شود.
بر اساس شیوهی معروف به خط منصف اصلاح شده، بستر دریای خزر بر پایه طول سواحل کشورها تقسیم می شود. مطابق این محاسبات، ایران کمتر از 13% سهم خواهد داشت. ابراهیم رحیم‌پور، معاون وزیر خارجه ایران، کشنبه اعلام کرد سهم ایران از دریای خزر 20% نیست. تابستان گذشته گفته بود ایران سهم 13% را نیز قبول ندارد. در این رابطه روزنامه ایران 3 روز پیش در گزارش نوشت مقامات ایرانی با تأکید بر تقسیم منصفانه بستر و زیر بستر خزر پیگیر الگوی هستند که سهمی قریب به 18% را برای ایران در نظر داشته باشد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
به گفته کانون نویسندگان ایران، ماموران امنیتی مانع از برگزاری مراسم یادبودی برای محمد مختاری و محمد جعفر پوینده به مناسبت 19 سالگرد قتل آنها شدند. آنها دو تن از اعضای کانون نویسندگان ایران هستند که در سال 77 در جریان قتل‌های سیاسی دیگراندیشان موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای کشته شدند. از بکتش خمسه‌پور بشنویم.
اعضای کانون نویسندگان ایران مانند سالهای گذشته در نظر داشتند برای مراسم یادبود محمد مختاری و محمد جعفر پوینده گرده هم آیند که امسال هم موفق نشدند. کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی اینترنت منتشر کرده نوشته است که ماموران امنیتی برخی از اعضای آن تشکل را به داخل خودروهای نیروی انتظامی روانه کردند تا حاضرین مجبور شوند محل را ترک کنند. بیانیه کانون نویسندگان ادامه داده است افرادی که به داخل خودروهای نیروی انتظامی برده شده بودند ساعتی بعد و در پی اصرار مردم آزاد گردیدند. فریبرز رئیس‌دانا، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و عضو کانون نویسندگان ایران که برای شرکت در مراسم بر سر مزار محمد مختاری و محمد جعفر پوینده به میادگاه رفته بود، در گفتگو با رادیو فردا مشاهدات خود و آنچرا که بر او گذشت شرح می‌دهد و اشاره می‌کند که برگزاری این مراسم همواره با مانع و مشکل مواجه بوده است.
سال‌هاست، مدت‌هاست الان برای این مراسم اخلال ایجاد می‌کنن، توطئه می‌کنن. مثلا یک سال یه تراکتور بزرگو برمی‌دارن میارن اونجا روشن می‌ذارن که صدا به صدا نرسه. یک سال در خونه همسایه، حالا یا در ساختمان همسایه بیرون گورستان، چندین بلندگوی بزرگ می‌ذارن و مراسم نوحه پخش می‌کنن. سالهای متمادی آمدن از جمله به ویژه خود من رو گرفتن، بردن یه گوشه یا نگه داشتن، بعد از مراسم رها کردن یا زیر فشار قرار دادن که اینا رو شما از اینجا جمعشون بکنید. و طبیعی بود که پاسخ ما این است که ما جمع کننده کسی نیستیم، ما اینجا آمدیم به احترام رفقامون که به تایید خودتون توسط مناصر سرخود کشته شدن. الان 2-3 سالی که شدت گرفته این ممانعت، مامورین زیادی میان سفارایی میکنن، تا به حال من 3 بار همونجا بازداشت شدم و به گوشه‌ای یا به ساختمانی منتقل شدم یا توی خودرو به دوردست برده شدم. امسال هم باز همین کار رو کردن. امسال من باز رفتم، منتها دیگه تدبیرجویی کردم، یاد گرفته بودم کجا بمونم که در معرض دید قرار نگیرم. امسال یه گردانی آورده بودن آراسته و مجهز به وسایل سرکوب و بعد ده‌ها بلکه 100 دوربین به دست از همه عکس میگرفتن، همه مردمی که روشنفکرانی که همه میشناسنشون، به اندازه یه گونی از سر کدومشون پرونده دارن تو اتاقشون، باز ازشون عکس میگرفتن که وحشت ایجاد کنن. هیچ وحشتی هم ایجاد نمیکرد. این داستان دیگه تکرارش نشان دهنده قول و ولایی است که یه بخشی از این حاکمیت رو گرفته.
هفته گذشته نیز کانون نویسندگان اطلاع داد که ماموران امنیتی از برگزاری مراسم 40 علی اشرف درویشیان، داستان نویس و پژوهشگر، ممانعت به عمل آوردند. رضا خندان مهابادی عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران که گزارش شده وی نیز از جمله اعضای کانون بوده که روز جمعه به داخل خودروی نیروی انتظامی برده شده است، در گفتگو با رادیو فردا مخالفت‌ها و ممانعت‌ها از برگزاری چنین مراسم‌هایی را ناشی از سیاست و ایدئولوژی حاکمیت و مسئله داشتن با دگراندیشان می‌داند.
با مثلا آقای سپانلو چه کردند، با آقای شاملو چه کردند، مگر بارها و بارها نفرن سنگ قبرها رو شکستند. این بر میگرده به سیاست و ایدئولوژی که در حاکمیت وجود داره و اینجور آدم ها رو، اینجور نویسندگان و هنرمند رو اصلا بر نمیتابه، تحملشون نمی کنه. نه تنها درویشیان، بسیار دیگری که به هر حال حالا با اصطلاح دگراندیش خطاب میشوند و شناخته میشوند، با همشون کمابش این مسئله رو داشته و داره.
کانون نویسندگان ایران جلوگیری از برگزاری مراسم یادبود محمد مختاری و محمد جعفر پوینده را شکلی روشن از اعمال خشونت و پایمال کردن حقوق اولیه شهروندان خوانده است. محمد مختاری و محمد جعفر پوینده دو تن از اعضای کانون نویسندگان ایران در سال 1377 در ادامه سلسله قتل‌های سیاسی دگراندیشان موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای کشته شدند.
گزارش بکتش خمسپور رو شنیدید در مورد جلوگیری از برگزاری مراسم یادبودی برای محمد مختاری و محمد جعفر پوینده به مناسبت 19 سالگرد قتل آنها در ایران. اما در ادامه و به عنوان آخرین برنامه در مجله شامگاهی رادیو فردا همراه بشید با رویا کرمی مشت و بخش دیگه از برنامه صدای دیگر رو بشنوید. از شما خیلی ممنونیم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. امیدواریم که شب آرامی رو در پیش داشته باشید و بعد از این برنامه هم همچنان با ما بمونید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
جنبش میتو یا من هم همینطور، جنبشی که در آن زنان سکوت خودشون رو شکستند و در مورد آزارهای جنسی که علیه اونها رخ داده بود سخن گفتند، تونست شخصیت سال مجله تایم شناخته بشه. اما پرسش اینجاست که چرا در ایران این جنبش هیچ سر و صدای چشمگیری به پا نکرد؟ با من رویا کریمی مرج و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا با هم در جستجوی پاسخ این پرسش برگردیم. اگر از شنوندگان دائمی برنامه‌های رادیو فردا باشید، حتما برنامه این هفته دیدگاه‌ها رو هم شنیدید که به موضوع جنبش من هم یا میتو و تأثیر اون بر روابط اجتماعی و کاهش خشونت علیه زنان پرداخته. اما از آثار جهانی این جنبش که بگذریم و به ایران برسیم، با سکوتی غریب روبرو میشیم. گروهی از زنان ایرانی در مواجهه با این حرکت جهانی در برخی از شبکه‌های اجتماعی با هشتگ من هم همینطور اعلام کردند که اونها هم آزار جنسی رو تجربه کردند. اما تنها گروه اندکی در مورد جزئیات این آزار جنسی سخن گفتند و تعداد بسیار کمتری هم از هویت کسی که اونها را آزار داده بود پرده برداشتند. رضا علیجانی جامعه شناس ساکن فرانسه معتقده که از منظر فرهنگی جامعه ایران هنوز پذیرش این افشاگری ها رو نداره.
از منظر جامعه شناختی می شود گفت عدم ذکر خشونت های کلامی، فیزیکی، جنسی در اطفال زنان ایرانی دلیلش این هست که جامعه ایران آمادگی این رو نداشت، حتی در غرب، که ذکر این خاطرات علیه خود همون زن به کار نره. حتی الان ما می بینیم وقتی که در تعرضی صورت میگیره میگن حتما شما لباست بد بوده. اون زمان به علت فرهنگ مردسالاری که بوده، اولا زن خودش در معرض اتهام قرار میگرفت و اگر در معرض اتهام هم قرار نمیگرفت و مظلوم هم تلقی میشد، اما در ذهن مردانه خانواده و مردان جامعه ملکوک میشد، یعنی به عنوان یک اصطلاح زن دست دوم تلقی میشد. ما حتی در غرب هم همین رو میبینیم، یعنی الان وقتی در جامعه غربی خانم های این رو میگن که مطمئنن دیگه از سوی جامعه انگ منفی نمیخورن و همینطور از طریق توسط خود خانواده، در حالی که این دو هنوز در جامعه ایران این فرهنگ به معدل جمعی تبدیل نشده که سرکوفت های در اون خانواده و سرکوفت های اجتماعی فعلا نباشه و حتی تشویق بشن افراد. من فکر میکنم به تدریج در جامعه شهری ایران این به وجود بیاد.
و اما مهمان برنامه این هفته ما نسرین افضلی، فعال حقوق زنان در آمریکاست. خانم افضلی، به نظر شما چرا زنان ایرانی ترجیح میدن در مورد آزار جنسی که علیه اونها صورت میگیره سکوت کنن؟
من اول این نکته اشاره کنم که همین
اقرار و علنی کردن گسترده به نسبت حالا گذشته که در زنان ایرانی با هشتگ میتو و من هم صورت گرفت، باز هم یک قدم بزرگ رو به جلوه به نسبت فضای فرهنگی ایران. حالا اینکه چرا قدم بزرگتر برداشته نشد و چرا ما هنوز در این اندازه هستیم که زنایی که حتی بسیار قدرتمند هم هستن نمیتونن اسم ببرن از کسی که اونا رو آزار داده، انواع دلایل میتونه برای اون در نظر گرفته بشه.
خانم افضلی، بیایید از روابط صمیمانه و نزدیک آغاز بکنیم. زمانی که یک زن از سوی فردی که همسرش هست و یا دوست پسرش هست مورد آزار قرار میگیره، چرا نمیره شکایت کنه؟
یکی از گسترده ترین آزارهای جنسی علیه زنا از طرف فرد نزدیک به اوناست که باش رابطه صمیمانه دارن، مثل نامزد، دوست پسر یا حتی رابط زن و شوهر. موانع قانونی که میتونیم در این زمینه بشماریم این هست که در مورد رابطه زن و شوهر ما میدونیم که در بسیار از کشورها قانونی داریم به نام تجاوز زناشویی، یعنی در یک رابطه زناشویی هم باید رابطه جنسی کاملا بر اساس توافق طرفین باشه، ولی ما چنین قانونی نداریم و بلکه برعکس تمکین از شوهر وظیفه زن دونسته شده. یعنی اگه زن این تمکین رو انجام نده و به این رابطه ناخواسته تن نده مجازات میشه، نه اون شوهر که اون رو مجبور به این رابطه کرده. قانون بعدی این هستش که هر رابطه خارج از ازدواج خلاف قانون و مستحق مجازاته. یک دختر در یک رابطه با یک پسر باشه و تو اون مورد سوء استفاده جنسی واقع بشه، اگه بخواد شکایت کنه اولین متهم خودش هست، برای اینکه چرا وارد این رابطه شده و این رابطه خلاف قانونه. این باعث میشه که علاقه به این که این فرد بره به سمت شکایت خیلی کم بشه. قانون بعدی که باز اینو مشکل میکنه در روابط صمیمانه و شامل البته روابط دیگه هم میشه این هستش که اثبات تجاوز نیاز به چند شاهد داره. ما میدونیم معمولا این اتفاقات در یک فاز خصوصی سربسته صورت میگیره و کسی نیست که شهادت بده، و بعد اگه این فرد نتونه اثبات کنه که این تجاوز صورت گرفته، خودش به جرم اقرار به این رابطه نامشروع و زنا مجازات میشه. خب این یک ریسک بزرگیه و مجازاتش هم شلاق هستش. آخرین قانون که خیلی اینجا مهم هست میخوام اشاره کنم اینه که یک مجازات خیلی شدیدی برای تجاوز در نظر گرفته شده و اون اعدام هست، که این هم باز باعث میشه هم افراد قربانی شکایت نکنن و هم دادگاه ها و قضات رأی ندن به اینکه اتفاق افتاده. خب این مسئله باز باعث میشه که این نوع جرایم پنهان بمونه و افراد هم شکایت نکنن.
خانم افضلی، شما به حضور دو شاهد برای اثبات آزار جنسی اشاره کردید. اتفاقا ساعتی پیش در گفتگویی که با آقای علیجانی داشتم به همین موضوع اشاره کردم. توضیح آقای علیجانی رو با هم بشنویم.
این نکته که فرمودین لایه‌های مختلفی داره. اون بحث فقهیش، خب من یه مقدار کار کردم روی این بحث زنان در متون مقدس. شأن نزول و پیدایشش کاملا عکس اون کاربردی است که الان پیدا کرده. این در جامعه‌ای که مردان به زنان خودشون و همسران خودشون به راحتی اتهام جنسی می‌زدن و اونها رو طرد می‌کردند بدون اینکه هیچ دلیل و مدرکی داشته باشن، این قانون مطرح میشه تا شما دو یا چهار شاهد نداشته باشین این اتهام ثابت نمیشه و نمیتونین زنتون رو طرد بکنید. این پیدایش این قانون به نفع زنان بوده، اما خب در طول تاریخ به انجماد فکری و نگاه مردسالاری که بوده این رو چرخونده و علیه زنان کرده. اما به لحاظ سیاسی این هم در سیاست و هم در جامعه ما هست که اساسا سخن گفتن در رابطه با مسائلی که به جسم و تن و جنسیت برمیگرده نوعی تابوست که جامعه نباید به اون سمت بره. ما این نگاه رو در برخوردی که با بیانیه 20 بود دیدیم که گویی اساسا اینها باید تابوهایی باشه در خط سرخی که گویی اینها روی جامعه رو باز میکنه، بلوغ رو زودرس میکنه، تلقیهای سنتی که وجود داره و اساسا با آفتهاش فکر نمیشه.
خانم افضلی، آیا همین قوانین و ضوابطی که مطرح شد در مورد آزار جنسی در خانواده و زنای محارم هم جاری و حاکمه؟
بله، کم و بیش تمام این مواردی که برشمردم شامل روابط فامیلی و خانوادگی میشه، به اضافه اینکه اون تابوهایی که در روابط فامیلی هست یک سایه بزرگتری هم رو اون میندازه. یعنی اگه یک فردی از طرف یک فرد در محل کارش تجاوز بهش بشه، شاید راحت‌تر بتونه شکایت کنه تا اینکه مثلا از طرف عمو، پدر، دایی بهش تجاوز بشه. و بنابراین خب ما قوانین محکمتری در حوزه خانواده نیاز داریم.
اما خانم افضلی، زنان بسیاری هستن که از یک رابطه نابرابر و آزار جنسی در محیط کارشون حرف میزنن. فکر میکنم گسترده ترین سخنان در این حوزه رو بازیگران و فعالان در حوزه سینما مطرح کردن. در یک رابطه شغلی چرا زنان ایرانی پیش قدم نمیشن برای حرف زدن از آزار جنسی مگر به صورت کاملا گمنام؟
یکی از شکننده ترین مهمترین نقاط زندگی زنان ایرانی بحث اشتغال هست. برای اینکه قوانین وجود نداره که حمایت کنه از زنان برای برابری جنسیتی در محیط کار، قانون آزار جنسی که به طور کل نداریم و اثباتش هم سخت هستش اگه بخوام از همه قوانین موجود استفاده کنیم. زنی که با سختی زیاد یک شغل رو به دست آورده، اونو میخواد با چنگ و دندون حفظ کنه. من اینکه ما میدونیم آمار بیکاری زنان در ایران بسیار بالاست. جدا از اینکه خیلی وقتها همسران این زنان علاقه ندارن که زن رو کار کنن و اگه این زن از آزار جنسی در محل کارش حرف بزنه، این ریسک بزرگ داره که اجازه کار کردن پیدا نکنه. و جدا از این که خب خیلی راحت کارفرما میتونه اون رو کنار بذاره، دستش همین هست، در اینکه هیچ حمایتی از این زنان نمیشه. و حتی ما میبینیم این زنان سینماگر که به هر حال افراد مشهوری هم هستن، وقتی که نامه منتشر کردن در مورد فضای آزار جنسی در سینمای ایران، نوک پیکان قربانی نکوهی به سمت خود اونا گرفته شد. بعض وقتا حتی از سوی خودشون، یعنی خانم فقیه سلطانی وقتی اون این نامه رو امضا کرد گفت من به خاطر رفتار خودم این رفتار با من نمیشد. یعنی با زنها رو محکوم کرد که شاید دلیلش رفتار خودتون بوده که این پیشنهادها به سوی شما اومده. و خب ما میبینیم به صورت اولا مردم عادی هم همین نظر رو دارن افراد زیادی. و خب وقتی که بحث این میشه که کرم از خود درخته، چرا همون موقع اعتراض نکرد، چرا شکایت نکرد، یا حالا که خرش از پل گذشته داره شرف میزنه، چرا به کار در اونجا ادامه داد، اصلا از کجا معلوم راست میگه، همه این حرفا وقتی که بعد از علنی شدن یک آزار جنسی به طرف زنانشونه میره، خب باعث میشه که اونا کمتر کمتر رغبت پیدا کنن به اینکه مسئله رو علنی کنن.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم، اما موضوع آزار جنسی و زنان ایرانی رو همچنان ادامه خواهیم داد. شما هم میتونید تجربیاتتون رو با من و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. میتونید روی کانال تلگرام رادیو فردا برای من پیام بفرستید، حتما با شما تماس خواهم گرفت. به صفحه فیسبوک برنامه صدای دیگر هم میتونید سر بزنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.